نوار شماره 560 کی قسمت 11 هم. کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد دوم، اثر میکا والتاری، ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری، صفحه 748. چند نفر از افراد مورد اعتماد خود قبل از اینکه کاهنان دسترسی به قبر اخناتون پیدا کنند، جنازه او را از قبرش در شهر افق بیرون آورد و در کشتی نهاد و به طبس فرستاد تا اینکه در مقبره مادر اخناتون دفن شود. و وقتی کاهنان در شهر افق قبر فرعون سابق را نبش کردند، دیدند که جنازه در آن نیست و شهرت دادند که آمون لاشه مومیایی شده فرعون کذاب و ملعون را نابود کرد که اثری از او در جهان مغرب یعنی دنیای بعد از مرگ باقی نماند. آمی بعد از اینکه موافقت توت آنخ آمون را برای مسافرت به طبس جلب کرد، دستور داد که کشتی ها را آماده کنند و دربار به راه بیفتند. طوری آمی برای انتقال دربار مصر از افق به طبس شتاب کرد که غذاهایی که در کاخ زرین یعنی کاخ سلطنتی پخته شده بود صرف نگردید و درباری ها بدون اینکه فرصت کنند که غذای آماده را تناول نمایند به راه افتادند. برای اینکه در شهر افق گفته شد که این شهر ملعون است و توقف در آن حتی برای یک لحظه جایز نیست و باید بیدرنگ شهر را رها کرد و رفت، مردم خانه های خود را گذاشتند و گریختند و بازیچه های توت آنخ آمون در کاخ زرین برای همیشه روی زمین ماند و مراسم تدفین جنازه را تا پایان دنیا نشان خواهد داد. بادهایی که از صحرا برمیخواست ماسه های نرم و ریز را وارد شهر افق کرد و خانه ها و باغ ها را مستور از ماسه نمود. تابش خورشید و باران خانه ها را ویران و طغیان های نیل در فصل پاییز کمک به ویرانی شهر کرد. برکه ها و مجاری آبیاری خشک شد و درخت هایی که اخناتون با زحمت و عشق کاشته بود از بین رفت و سقف خانه ها فرود آمد و در منازل و باغ ها به جای انسان شغال ها موضع گرفتند. بدین ترتیب شهر افقاتون با همان سرعت که به وجود آمد از بین رفت و بعد از اینکه صحرا با خاک و ماسه خود بر شهر غلبه نمود و همه چیز را زیر خاک مدفون کرد، کسی در صدد بر نیامد برای بیرون آوردن اشیای گرانبها که زیر زمین بود به آن شهر برود، زیرا سرزمینی که شهر افق در آن به وجود آمد زمینی بود ملعون و آمون طوری آن زمین را لن کرد که هیچ کس جرأت نداشت که قدم به آنجا بگذارد و اشیای قیمتی را از دیر خاک بیرون بیاورد. تو گویی که شهر افقاتون یک رویا یا سراب بود که یک مرتبه از بین رفت و اثری از آن به جا نماند. هرمهوب در پیشا پیش صفاین سلطنتی حرکت میکرد که طرفین شط نیل را امن و آرام کند و وقتی وارد طبس شد به فاصله دو روز در آن شهر دزدی و آدم کشی و هرج و مرج از بین رفت. هرمهوب دزدها و آدمکش‌ها را به قتل نرسانید، آنها را سرنگون از دیوارها نیاویخت، بلکه همه را دستگیر کرد تا اینکه از آنها در میدان جنگ استفاده کند، زیرا هرمهوب احتیاج به سرباز برای جلوگیری از سربازان هاتی داشت. و وقتی که فرعون کوچک وارد تبس شد، ما دیدیم خیابان‌های قوچ سر را با درفش‌های فرعون تزیین کردند و معبد آمون مقابل آفتاب می‌درخشد. فرعون در روز تاجگذاری برای رفتن به معبد آمون سوار تخت روان زرین شد و در عقب او ملکه نفرتیتی زن فرعون سابق و بعد از او دخترانش حرکت می‌کردند. در آن روز که فرعون رفت تا در معبد آمون تاجگذاری کند و برای آمون قربانی نماید، خدای قدیم مصر به طور کل پیروز شد. کاهنان آمون به ریاست هریبور، کاهن بزرگ، در حالی که همه سرهای تراشیده داشتند و روغن بر سر و صورت زده بودند، مقابل مجسمه آمون روغن بر فرق فرعون جدید مالیدند و تاج سفید و سرخ مصر را با علائم زنبق و پاپیروس بر فرق او گذاشتند و این مراسم مقابل چشم مردم انجام گرفت تا اینکه همه ببینند که فرعون تاج خود را از کاهنان آمون دریافت کرده است. وقتی تاج گذاری خاتمه یافت، فرعون کوچک و جدید برای آمون قربانی کرد. آنگاه آنچرا که آمی توانسته بود از کشور فقیر و ویران مصر بگیرد و به فرعون تقدیم نماید، به آمون تقدیم شد. ولی هرمهوب قبل از اینکه فرعون هدایای بزرگی به آمون بدهد، با هریبور قرار گذاشته بود که آن هدایا را در دسترس وی بگذارد تا اینکه به مصرف جنگ جهت جلوگیری از تهاجم هاتی برساند. سکنه شهر تبس از روی کارآمدن آمون خدای قدیم و از ورود فرعون جدید با اینکه طفل بود ابراز مسرت می‌کردند، زیرا انسان چون از روی فطرت موهوم پرست است، پیوسته به آینده امیدواری دارد و تصور می‌کند که آینده بهتر از گذشته خواهد شد و یکی از علل بدبختی انسان همین است که از آزمایش‌های تلخ گذشته عبرت نمی‌گیرد و می‌اندیشد آینده به همان دلیل که هنوز نیامده بهتر از گذشته خواهد بود. به همین جهت مردم تبس به تصور اینکه دوره سلطنت فرعون جدید دوره رفاهیت خواهد شد، در خیابان قوچ سر در سر راه فرعون ازدحام کردند و گل برایش بر زمین پاشیدند. ولی هنوز از محله فقرا و خانه های واقع در اسکله نیل دود بر می خواست و آسمان تبس را در یک طرف شهر تیره می کرد. از خانه های ویران بوی لاشه های متعفن به مشام می رسید. کلاغ ها و مرغان لاشخار که روی بام معبد آمون نشسته بودند، از فرط فربهی نمی توانستند پرواز کنند، زیرا هر روز از بام تا شام لاشه مقتولین را می خوردند و زنهای فقیر و اطفال بی پدر و گرسنه در ویرانه های شهر جستجو می کردند که شاید بتوانند قدری از اساس خانه خود را از زیر آوار بیرون بیاورند و بچه ها طوری از گرسنگی لاغر به نظر می رسیدند که من هیچ جنازه خشک شده ای را هنگامی که در خانه مرگ کار می کردم آنطور لاغر ندیدم. و زنها و اطفال می دانستند که ترحم از تبس رخت بربسته و مدتی است که دیگر کسی چیزی به دیگری نمی دهد و شکمش را سیر نمی کند. به همین جهت از دیگران درخواست نان یا فلز نمی نمودند. از اسکله نیل دور شدم و به طرف دکه ی دم تمساح روانه گردیدم و از دکه غیر از ویرانه که بر اثر حریق سیاه شده بود چیزی به چشم نمی رسید. آه از نهادم برآمد، زیرا به یاد روزی افتادم که در آن میکده مقابل چشم من با گرز فرق فرزند کوچک و شیرین بیان من تهوت را که از نسل من بود، یعنی از نسل فرعون و نسل خدایان بود، متلاشی کردند و مقابل دیدگان من به مریت حمله نمودند تا آن زن را به اسیری ببرند، ولی وی مقاومت نمود و با ضربات نیزه در یک چشم برهم زدن سوراخ سوراخ شد. آن وقت در حالی که شاید هنوز مریت جان داشت، میکده را آتش زدند و مریت عزیز من زنده در آتش سوخت. ای خدایان مصر، آیا ممکن است به من بگویید مریت من در آن موقع که میخانه آتش گرفت بدون تحمل شکنجه سوختن مرد؟ ای کاش من همانطوری که فرعون اخناتون را با تریاک بدون هیچ درد به دنیای دیگر فرستادم، مریت و تهوت کوچک خود را هم با تریاک به قتل می رسانیدم. ولی من به مناسبت این که تحت تأثیر القاعات فرعون اخناتون قرار گرفته بودم، در آن وقت هیچ در فکر حفظ حیات مریت عزیز و فرزند کوچکم نبودم و شگفتان که طوری عقل از من دور شده بود که نمی توانستم بفهمم محال است که ملت مصر یا ملت دیگر بتواند خدایی را بپرستد که شکل نداشته باشد و دیده نشود و نوع بشر فقط یک نوع خدا را می تواند بپرستد و آن هم خدایی است که شکل دارد و انسان می تواند او را ببیند. در غیر این صورت مردم فقط تصور می کنند که خدای بیشکل و نامرئی را می پرستند، بلکه در واقع خدایان درجه دوم و سوم را که فرعون‌ها یا کائنان بزرگ هستند پرستش می نمایند. توضیح حاشیه: در اینجا سینوهه شاید از فرط اندوه گفته ای را بر زبان قلم جاری می کند که اولا مغایر با عقیده سابق اوست، زیرا سینوهه به طوری که در صفحات قبل خواندیم به خدای نادیده و بیشکل ایمان آورد و ثانیاً نمی فهمد که یگان دینی که برای نوع بشر ضامن سعادت دنیا و اخرا می باشد دین توحیدی بر اساس پرستش خدای یگانه و نادیدنی است و آدمی جز با پرستش خدای یگانه نامرئی در این دنیا و دنیای دیگر نایل به آرامش روحی و سعادت نخواهد شد. مترجم ادامه متن: نوع بشر چون نمی تواند خدای بیشکل و نامرئی را بپرستد، زیرا هیچ مغز و عقلی قادر به فهم خدای بیشکل و نامرئی نیست، به تیب خاطر خدای مزبور را فراموش می نماید و در عوض کسانی را که می گویند ما فرزند خدای نامرئی هستیم یا از طرف او آمده ایم یا صدای او را شنیده ایم و با وی صحبت می نماییم می پرستند، زیرا این اشخاص انسان هستند و شکل دارند و مردم می توانند آنها را ببینند و در آینده نیز این طور خواهد بود و هر دفعه که یک خدای بیشکل و نامرئی به وجود بیاید، هرگاه بخواهد موفق شود مجبور است که یک انسان را به مردم معرفی کند و از زبان او با مردم حرف بزند تا اینکه مردم آن انسان را بپرستند و بعد از مرگ انسان مزبور کاهنانی را که جانشین وی می شوند مورد پرستش قرار بدهند، زیرا نوع بشر قادر نیست که جز انسان و حیوان و جماد، یعنی چیزهایی که شکل دارند، بپرستند. اگر فرعون اخناتون برای خدای خود یک شکل می ساخت این طور نمی شد و آن فتنه ها به وجود نمی آمد. مریت و تهوت من با آن طرز فجیع به قتل نمی رسیدند و خاکستر بدبختی و مسکنت بر سر مردم نمی نشست و یک مرتبه دیگر من در جهان تنها نمی شدم. تصور می کنم که یکی از چیزهای خطرناک جهان افکار اصلاح طلبی یک فرعون است، زیرا آن افکار اصلاح طلبانه ولو خیر محض باشد عده‌ای کثیر را بدبخت می کند. از دور صدای هلهله مردم را که برای فرعون جدید ابراز شادی می کردند می شنیدم. مردم تصور می نمودند که چون فرعون جدید و کوچک از طفولیت در فکر قبر خود می باشد و می خواهد آرامگاهی برای خیش بسازد، لذا فرعونیست دادگستر و می تواند ظلم را از بین ببرد و عدل و رفاهیت را برقرار کند، غافل از اینکه خدای فرعون سابق با اینکه خواهان صلح و مساوات و از بین رفتن تفاوت غنی و فقیر بود، آن بدبختی ها را بر سر مردم آورد و در این صورت وای بر حال مردم در دوره سلطنت این فرعون، زیرا خدای فرعون جدید همان آمون خدای ظلم و خشم و طمع است و تازه روی کار آمده و گرسنه و تشنه می باشد، زیرا مدتی است که چیزی نخورده و نیاشامیده و برای سیر کردن او نتیجه دسترنج تمام ملت مصر و برای رفع آتش وی خون همه فرزندان این کشور کفایت نخواهد کرد. فرعون سابق پیمانه مرگ را از دست من گرفت و نوشید و مرد و آسوده شد، زیرا بعد از مرگ همه چیز فراموش می شود، ولی من زنده ماندم و نمی توانم آنچه را که دیدم و شنیدم و بر خود من گذشت فراموش کنم. ناگزیر زندگی من بعد از این توأم با تلخی و حسرت خواهد بود. ویرانه میکده دوم تمساح را گذاشتم و به طرف اسکله تبس مراجعه کردم. اسکله تبس که خلوت به نظر می رسید و یک تل از زنبیل ها و سبد های خالی و پاره و تناب های بی مصرف نشان می داد که روزی آنجا مرکز فعالیت حمل و نقل شتی بوده است. یک مرتبه مردی لاغرندام از زیر سبد ها و زنبیل ها خارج شد و به طرف من آمد و چشم های گود افتاده و بی فروغ خود را به صورت من دوخت و گفت: آیا نام تو سینوهه نیست؟ و آیا تو همان پزشک سلطنتی نمی باشی که به نام آتون زخم فقرا را معالجه می کردی؟ من که نمی دانستم منظور او چیست، سکوت کردم و منتظر بقیه کلام او بودم و آن مرد گفت: آیا تو همان سینوهه نیستی که به وسیله خدمه خود نان بین مردم تقسیم می کردی و آنها از زبان تو می گفتند که این نام آتون است، بخورید و از اخناتون سپاسگزار باشید، و تو که نان بین مردم تقسیم می کردی امروز به من نان بده، زیرا چند روز است که من زیر این زنبیل ها و سبت ها به سر می برم و از گرسنگی توانایی راه رفتن ندارم. گفتم: تو می بینی که من نان ندارم تا به تو بدهم، ولی برای چه تو زیر زنبیل ها و سبت ها به سر می بری؟ مرد گفت: من کلبه ای داشتم که کوچک بود و از آن بوی ماهی گندیده به مشام می رسید، ولی باز می توانستم در موقع آفتاب و باران و هنگام شب در آن بخوابم. من زنی داشتم که زیبایی نداشت ولی مال من بود. من فرزندانی داشتم که از مدتی به این طرف بیشتر گرسنه به سر می بردند ولی باز فرزندان من بودند. ولی امروز کلبه ندارم و کلبه ام را ویران کردند. امروز زن ندارم و زنم را به قتل رسانیدند و اکنون اولاد ندارم و فرزندان من از بین رفتند و مسئول تمام گناهان خدای تو می باشد. سینوهه، خدای تو آتون کلبه و زن و فرزندانم را گرفت و مرا به این روز نشانید و من اینک برای فرار از گرما و سرما باید به زیر زنبیل ها و سبد های کهنه پناه ببرم. از روزی که جهان به وجود آمده خدایی بی‌رحم‌تر و شومتر از خدای تو آشکار نشده و من می دانم که خواهم مرد، ولی خوشبختم که خدای تو را از بین بردند تا اینکه بعد از این مردم مصر بدبخت نشوند. بعد از این حرف آن مرد روی زمین افتاد و گریست و چون من نمی توانستم کمکی به او بکنم از وی دور شدم و وارد محله فقرا گردیدم و به جایی رسیدم که خانه مسگر یعنی خانه سابق من بود. دیدم خانه مثل سایر منازل تبس ویران شده و سیاهی حریق در آن دیده می شود و درخت هایی که نزدیک خانه بود خشک گردیده است، ولی کنار دیوار زیر آوار چشم من به یک نوع کنام افتاد که کوزه ای مقابل آن بود و مثل این بود که شخصی در آنجا سکونت دارد، زیرا رطوبت کوزه نشان می داد که آب دارد. من قدمی به طرف کنام مزبور برداشتم و یک مرتبه دیدم که موتی خدمتکار من با موهای پریشان و در حالی که از یک پا می لنگد از کنام خارج شد و گفت: مبارک باد امروز که ارباب من مراجعت کرده است. از دیدن موتی طوری حیرت کردم که تصور کردم که خود او نیست بلکه روح اوست، زیرا به من گفته بودند که او را به قتل رسانیدند. از وی پرسیدم: موتی، آیا تو زنده بودی؟ موتی چیزی نگفت و بر زمین نشست و با دو دست صورت خود را پوشانید و من دیدم لاغر شده و در بدن وی اثر زخم شاخ دیده می شود. معلوم می شد که حوصله ندارد برای من حکایت کند که بر وی چه گذشته است و من هم نمی خواستم که با توضیح خواستن رنج او را تجدید نمایم. از کاپتا سوال کردم و موتی گفت: کاپتا به دست غلامان و کارگران به قتل رسید، زیرا وقتی دیدند که او به سربازان آمون شراب و آبجو می‌دهد به خشم در آمدند و او را کشتند. ولی من این گفته را باور نکردم، زیرا به خاطر داشتم که بعد از اینکه آتون سرنگون گردید و آمون روی کار آمد کاپتا زنده بود و هم او مانع از این شد که وارد آتش میکده دوم تمساح شوم و لاشه مریت و تهود را بیرون بیاورم. در آن موقع کارگران و غلامان و به طور کلی تمام طرفداران صلیب از بین رفته بودند و کسی از آنها وجود نداشت که کاپتا را به قتل برساند. بعد هم که من از طبس رفتم، گرچه شهر دستخوش هرج و مرج بود، ولی من کاپتا را زرنگتر از آن می دانستم که در یک هرج و مرج با توجه به اینکه می توانست از حمایت آمون استفاده نماید مقتول شود. موتی که دید من سکوت کردم و حرف نمی زنم، یک مرتبه به خشم در آمد و گفت: آیا فهمیدی که لجاجت تو عاقبت چه نتیجهی به بار آورد؟ تو تا آخرین روز می گفتی که آتون فاتح خواهد شد، ولی هم او شکست خورد و هم تو، و اینک تو مردی فقیر شده ای و یقین دارم که گرسنه هستی و اینجا آمده ای که یک قطعه نان از من دریافت کنی، و چون مکانی برای خوابیدن نداری، در این کنام که من زیر خرابه به وجود آوردم خواهی خوابید، و فردا صبح وقتی از خواب برخاستی از من آبجو و ماهی شور خواهی خواست، و اگر به زودی برای تو آبجو نیاورم با چوب مرا مضروب خواهی کرد. نگاه کن، از زندگی تو، از زندگی ما بر اثر لجاجت تو غیر از این ویرانه باقی نمانده، و من در اینجا خواهم مرد بدون اینکه قبر داشته باشم، زیرا بضاعت خرید قبر را ندارم، و بعد از مرگ من چون فقیر هستم کسی مرا به خانه مرگ نخواهد برد و جسدم را مومیایی نخواهد کرد و در قبر جا نخواهد داد، و لاشه مرا برای اینکه متعفن نشود در رود نیل خواهند انداخت، و من هم مثل هزارها نفر دیگر که در این شهر طعمه تمساح‌ها شدند در کام جانوران نیل فرو خواهم رفت. وقتی موتی این حرف ها را می زد من به گریه در آمدم، زیرا به خاطر آوردم که وقتی جوان بودم بر اثر خبط من زن و مردی که من آنها را مادر و پدر خود می دانستم بدون قبر ماندند، چون من حتی قبر آنها را فروختم که بتوانم از توجه زنی که ارزش هم صحبتی با مرا نداشت، ولی وقتی مرا دید خود را به عنوان زنی محترم در معرض من قرار داد برخوردار شوم. اینک هم موتی خدمتکار من قبر ندارد، و اگر من امروز به فکر نمی افتادم اینجا بیایم و او را ببینم ممکن بود بمیرد و جنازه‌اش را در نیل بیندازند، زیرا کسی که نه وسیله دارد که جنازه خود را مومیایی کند و نه دارای قبر است، بعد از مرگ جایش در شط نیل می باشد. موتی وقتی گریه مرا دید از خشم فرود آمد و گفت: سینوه قصه نخور، من هنوز زیر خرابه این خانه مقداری گندم و چند سبو پر از روغن نباتی دارم، و هم اکنون قدری از گندم را آرد خواهم کرد و برای تو نان خواهم پخت، و بعد یک نان با خود میبرم و در ازای آن یک کوزه آبجو خریداری می نمایم و تو را سیر خواهم نمود. سپس من و تو به اتفاق در همین جا یک کلبه می سازیم که تو بتوانی درون آن بنشینی و تبابت کنی، و گرچه مردم فقیر شده اند و نمی توانند که به تو حق العلاج زیادی بدهند، ولی تو از نظر طبی بین مردم شهرتی نیک داری و بیماران زیادی به تو مراجعه خواهند کرد، و اگر بیماران به تو مراجعه نکردند باز من نمی گذارم که تو گرسنه و تشنه بمانی، و روزها به خانه کسانی که هنوز توانگر هستند می روم و رخت آنها را می شویم و تقاضا می کنم که در عوض به من آبجو بدهند تا برای تو بیاورم، و فقط یک خواهش از تو دارم و آن این است که بعد از این خدای دیگری را وارد مصر و طبس نکن، زیرا از این همه خدا که در مصر هست ما چه خیر دیدیم که تو میخواهی یک خدای دیگر را وارد مصر نمایی. اگر خدایان قادر بودند که کار بشر را اصلاح کنند، هزارها خدا که تا امروز آمده اند کارها را اصلاح میکردند، و همین خدا که تو میگفتی نیرومندتر از او خدایی نیست، نگاه کن چه بدبختی ها به وجود آورد و چگونه یک مشت شاخدار او را سرنگون کردند، و آیا دیوانگی نبود که این همه خونها ریخته شود و این همه بدبختی به وجود بیاید و تو ثروت خود را از دست بدهی و ورشکسته بشوی و باز همان خدای سابق فرمان روایی کند؟ آنقدر که من دلم بر مریت و تهود می سوزد نسبت به تو ترحم ندارم، زیرا تو مرد هستی و مثل تمام مردها کودک یا دیوانه می باشی، چون یک مرد به همین دلیل که مرد است هرگز عاقل نمی شود و پیوسته کودک یا دیوانه می باشد. ولی مریت زنی عاقل و شکیبا بود و من او را چون دختر خود دوست می داشتم، و تهود هر شب روی دامان من می خوابید، و چون من همچنان اشک می ریختم، موتی موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: سینوه، گذشت زمان همه چیز را اصلاح می کند و تو این بدبختی ها را فراموش خواهی کرد و این طور گونه ها و بدن تو لاغر نخواهد بود، چون من مثل گذشته به تو غذای خوب خواهم خورانید و تو را فربه خواهم نمود. من که بر اثر این سخنان آرام گرفته بودم گفتم: موتی، من نیامدم که برای تو سبب زحمت شوم، بلکه از اینجا خواهم رفت و شاید تا مدتی طولانی مراجعت نکنم. من از این جهت اینجا آمدم تا خانه ای را که در آن به راحتی می‌زیستم ببینم و درخت‌های سایه گستر مقابل این خانه را مشاهده کنم، ولی اکنون خشک شدند. من می‌خواستم صحن خانه ای را که تهوت فرزند من در آن بازی می‌کرد یک مرتبه دیگر از نظر بگذرانم، ولی می‌بینم که صحن خانه را آوار پر کرده است. تو گفتی که من برشکست شدم و راست گفتی، زیرا ثروت من از دست رفت، ولی هنوز آنقدر دارم که بتوانم قدری برای تو فلز بفرستم تا اینکه بتوانی چیزی جهت خود خریداری نمایی و اگر مایل باشی اینجا را مرمت و در آن زیست کنی. من از حرفهای تو که میدانم که از روی دلسوزی است نرنجیدم. وانگهی میدانم که زبان تو مثل نیش زنبور است، لیکن روح تو دارای محبت میباشد. اینک از تو خداحافظی میکنم و همین امروز یا فردا برای تو فلز خواهم فرستاد. لیکن موتی شروع به گریه کرد و خاک بر سر ریخت و گفت: من نمیگذارم تو بروی، زیرا از چشمهای تو پیداست که گرسنه هستی و باید برای تو غذا طبخ کنم تا تناول نمایی و قوت بگیری. من برای اینکه موتی را نرنجانم صبر کردم تا اینکه وی غذا پخت و آن را مقابل من نهاد و من به صرف غذا پرداختم، ولی اشتها نداشتم، زیرا فکر مریت و تهوت نمی گذاشت که من با میل غذا بخورم. موتی می گفت: سینوه، بخور، بخور و قوت بگیر و طعم غذای مرا به خاطر داشته باش، زیرا من پیش بینی می کنم با تمام بدبختی هایی که بر تو وارد آمد باز خود را گرفتار بدبختی هایی دیگر خواهی کرد. ولی سعی کن که زودتر مراجعت نمایی و منم در انتظار بازگشت تو هستم. اگر موضوع خرید قبر من به سامان برسد دیگر دغدغه‌ای برای آینده ندارم، چون قوای جسمی من از بین نرفته و می توانم به وسیله رختشویی و طبخ نان در خانه توانگران روزی که خوردن نان معمول شد و گندم به دست آمد معاش خود را اداره کنم. آن روز من تا نزدیک غروب آفتاب در آن کنام نزد موتی بودم و بسیار اندوه داشتم و به خود می گفتم همین که فلز به موتی دادم دیگر قدم به این ویرانه نخواهم گذاشت، زیرا طوری از مشاهده این ویرانه روحم متاثر می شود که خود را تنهاتر و بدبختر از همه مواقع می بینم. قدری قبل از غروب آفتاب به کاخ زرین سلطنتی رفتم و از آنجا فلز آوردم و به موتی دادم. آن وقت از موتی خداحافظی کردم و گفتم زندگی خود را طوری ترتیب بده که گویی بعد از این هرگز مرا نخواهی دید، ولی اگر فرصتی به دست آمد من نزد تو بر می گردم. وقتی از آن ویرانه بر می گشتم دیدم که قسمتی از آسمان طبس از مشعل روشن شده و از بعضی از کوچه ها صدای موسیقی شنیده می شود و متوجه گردیدم که چون آن روز روز تاجگذاری توت آنخ آمون بوده، مردم برای او شادی می نمایند. ششم، گشایش معبد سخمت الهه جنگ. شب که طبس برای تاجگذاری فرعون جدید مشعل افروخت و موسیقی نواخت، کاهنان در روشنایی مشعلها در معبد سخمت الهه جنگ که از 40 سال به این طرف بسته بود کار می کردند و علفهای هرزه را می کندند و بر تن الهه جنگ جامعی از کتان سرخ رنگ می پوشانیدند و علائم جنگ و انهدام را بر او نصب می کردند. زیرا آمی به هرمهوب گفته بود ای پسر شاهین، زیرا هرمهوب که در کودکی و جوانی پیوسته با یک قوش حرکت می کرد و آن را مقابل خود به پرواز در می آورد، به نام پسر شاهین خوانده می شد. آمی گفت نفیرها را به صدا در آور و جنگ را شروع کن، تا اینکه ملت مصر بر اثر ابتلای به جنگ تمام بدبختی های خود را از جمله فرعون کذاب را فراموش کند.